خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوون، شیرین ترین لحظه های زندگی گوارای وجودت. اینجا ایستگاه جوونیه و خوشبختی توی این ایستگاه سهم توه، باور کن.
میخوانم ای عطر سر شاه جوانی، ای صد سطر لحظه هایت مهربانی، همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
خیلی خوبه که آدم بتونه از همون روزای اول جوونیش حق خودش رو از زندگی بشناسه. این که چی میخواد، میخواد چی کار بکنه و خلاصه چجوری میخواد به خوشبختی برسه. جوانای زیادی بودن که تو فصل جوانی تصمیم گرفتن سهم خودشون از زندگی بگیرن. تلاش کردن، زحمت کشیدن و تو سختی ها ناامید نشدن تا تونستن سعادت و نصیب زندگیشون کنن. جوان، از همین امروز و از همین لحظه تصمیم بگیر که از زندگی عقب نمونی. این کلید خوشبختی توه.
ای جوان که پیش رو گشوده ای، فصل سبزی از کتاب زندگی. ای جوان که پیش رو گشوده ای، فصل سبزی از کتاب زندگی. در نشاط و در تلاشت ای جوان،
امروز هم به امید خدا میخواییم همراه شما راهمون رو توی مسیر خوشبختی ادامه بدیم. میخواییم بدونیم که چی کار باید بکنیم تا بتونیم کلیدهای خوشبختی رو به دست بیاریم. همیشه گفتیم که خوشبختی دور نیست، همین نزدیکی است. کافیه خوب ببینیمش تا یواش یواش وارد زندگیمون بشه. امروز هم تو مسیر خوشبختی از صحبت‌های استاد حاج علی اکبری بهره می‌بریم. امیدواریم که برنامه امروز ما بتونه برای شما نشونی خوبی از کلیدهای خوشبختی داشته باشه. این برنامه با مشارکت سازمان ملی جوانان استان قم و شبکه سراسری معارف تقدیمتون میشه.
جوانی
یعنی امید به آینده و زندگی، یعنی تلاش و کوشش.
جوانی یعنی اوج انرژی های انسان، اوج قوت های انسان.
جوانی دوره کار و تلاش و فعالیت و برای رسیدن به هدفانونه.
جوانی یعنی سادگی، انرژی، خامی.
جوانی یه مرحله که دیگه تکرار نمیشه. به نظر من این فرصت ها رو باید غنیمت شمرد و واقعا از تک تک لحظه استفاده کرد، چون که هیچ موقع دیگه بر نمیگرد.
جوانی یعنی سرزندگی، نشاط، تلاش و امید به آینده.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوونمون میگفت یه وقتایی فکر میکنم اونایی که پدر و مادر پیرشون رو ترک میکنن یا بهشون بی احترامی میکنن یا یه جورایی بهشون توهین میکنن چه احساسی دارن؟ یعنی دلشون میاد این کار رو انجام بدن؟ گفتم خب حتما دلشون میاد که دارن این کار رو میکنن دیگه. با توجه به همه خوبیایی که درباره احسان به پدر و مادر گفتیم و با هم دیگه شنیدیم، میشه گفت و نتیجه گرفت که اونا خودشونو از مسیر سعادت دور کردن. جوونمون ادامه داد یعنی کلن ضرر کردن دیگه. گفتم آره، یه جورایی میشه گفت ضرر کردن، اونم چه ضرر بزرگی. جوونمون ادامه داد شاید خیلی از اونا این مسیر خوشبختی رو بلد نیستن، یا شاید هم فکر نمی کنن که احسان به پدر و مادر اینقدر می تونه سرنوشت زندگیشون رو تغییر بده و سعادتمندشون کنه. نگاهی بهش کردم و گفتم شاید هم همین جوری باشه که تو میگی، ولی هرچی از نیکی به پدر و مادر بگیم و بشنویم ها بازم کمه، به خصوص برای اونایی که نمیدونن. حالا بازم میشینیم پای صحبت‌های استاد حاج علی اکبری که درباره احسان به والدین برای ما گفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته معلوم شد که احسان به پدر و مادر یکی از مهمترین اسرار و کلیدهای سعادت و خوشبختی انسانه. خب در این زمینه ما به نکاتی از آیات الهی اشاره کردیم و مبانی این بحث رو تبیین کردیم که چرا این گونه است، چرا اینقدر مسئله ارتباط با پدر مادر، مخصوصا ارتباط حسنه با اونها و داشتن رفتار مناسب با اونها اهمیت داره. حالا نوبت این هست که ما به تبیینی از این احسان به پدر و مادر بپردازیم، چون تعبیری که قرآن کریم نسبت به این مسئله داره تعبیر احسانه عمدتا. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بعضی جاها تعبیر حسن داره و بالوالدین حسنا. نوعا این موارد هم بعد از فرمان به توحیده، میفرماد نسبت به من شرک نورزید، بلافاصله میگه نسبت به پدر و مادر خودتون احسان داشته باشید. خب این منظر رو شما به طور کلی در نظر بگیرید. تعابیر دیگری هم هست، مثلا بر نسبت به والدین. نسبت به بعضی از انبیا تعبیر بر هست، که مثلا فلان شخصیت والا مقام و عالی مقام نسبت به پدر و مادرش یا نسبت به مادرش مثلا نیکوکار بود، و برن به والدتی مثلا ولم یجعلنی جبارن شقیا، نسبت به حضرت عیسی علیه السلام. نسبت به بعض دیگر از انبیاء الهی هم همین تعبیر آمده که اونها بخیر نسبت به پدر و مادرشون رابطه نیکوکارانه داشتن. خب بعضی وقتا تعبیر شکر آمده، انشکر لی ولوالدیک، اون مسئله قدرشناس بودن و رفتار قدرشناسانه داشتن. این به شکل‌های مختلفی در قرآن کریم بیان شده.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
جوونمون گفت میشه یه قید و شرطی واسه احسان به پدر و مادر گذاشت؟ گفتم مثلا چی؟ منظورت چیه؟ گفت نمیدونم، منظورم اینه که مثلا یه دستوری باشه که بهمون بگه اگه این کارو برای پدر و مادرت بکنی بهتره، یا مثلا این کار از طرف فرزند مخصوص پدر و مادره که روزانه باید اونو انجام بده. اگه بخوام خلاصه تر بگم این که اصلا دستورالعملی هست که جز به جز احسان به والدینو برای ما گفته باشه؟ گفتم بازم از اون سوالای خاص پرسیدی که شاید بتونیم با هم مدت زمانی رو بحث کنیم در موردش، اما به نظر من بهتره که حرفای استاد حاج علی اکبری رو بشنویم، حتما به نتیجه‌های بهتری هم میرسیم.
بر اساس روایات اهل بیت عصمت و طهارت ببینیم جلوه‌های گوناگون این مواجهه نیکو و شایسته چه چیزهایی هستن. البته اینجا به دو نکته توجه میکنیم، یکی این که در قرآن کریم هیچ قیدی برای این احسان نیامده. اگر به ما گفتن بالوالدین احسانا، باب احسان رو به روی ما باز گذاشتن. از تعبیر حسن اگر استفاده کردن، بابش رو به روی ما باز گذاشتن. حالا هر نوع رفتاری که نیکو تلقی بشه، هر نوع رفتاری که زیبا تلقی بشه، میاد توی این عنوان قرار میگیره، سپرده شده به خود ما و شرایط زمان و مکان و فرهنگ‌های مختلف در جوامع گوناگون. خرد فرهنگ‌هایی که هست تو نوع مثلا رعایت احترام نسبت به همدیگه، گاهی تو جوامع مختلف که تفاوت‌هایی هم ممکنه وجود داشته باشه. وقتی که قرآن کریم در این زمینه وارد میشه، خب بین‌المللی صحبت می‌کنه که شما باید رفتارتون نسبت به پدر مادر رفتاری باشه که نزد خداوند و نزد خرد خودتون و در نگاه عمومی انسانها نیکو شمرده بشه. این یک نکته. خب نکته دیگری که همینجا باید مورد توجه قرار بگیره در کشف این معنای حسن، ما نمونه های متعددی در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم. این نمونه ها به عنوان مصادیقی از همین رابطه نیک شناخته میشن، بنابراین دست ما رو نمیبندن. مثلا اگر حضرت در بیان این که شما بالوالدین احسانا یعنی چی؟ مثلا حضرت فرمودن یعنی مصاحبت خودتون رو با اونها نیک کنید، در فرمان پذیری از اونها پیشتاز باشید، رفتارهای ناپسند نسبت به اونها مثلا و درشت نسبت به اونها نداشته باشید. خب اگه مواردی از این قبیل گفته شده، اینها به عنوان مصادیقی هستن، باز دست ما رو در این جهت نمیبندن. پس این بیانی هم که ما امروز داریم که بعضی با استفاده از آیات الهی است که به عنوان مصداق بیان شده، بعضی با استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام هست و برخی هم همینجور یک در واقع دریافتی است که انسان میتونه، الهامی است که از کنار این مجموعه ها داره. بنابراین دست شماها در این زمینه بازه برای اینکه بخواید به این مواردی که من عرض میکنم باز اضافه کنید. الله 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 یا ستار یا شکو، الله الله الله
یا صبر یا صبور. کلیدهای خوشبختی گام به گام برای رسیدن به قله های سعادت. الله 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 یا حنان یا منان یا دیان انت العلیم بحالی. راه‌های ارتباط درست با پدر و مادر و احسان به اونها چیه؟
به نظر من باید پدر و مادرمون رو درک کنیم، همونطور که اونام تا حدودی تا اونجایی که سعی میکنن ما رو درک میکنن، با اینکه مال یک نسل گذشته هستن.
فقط اعتقاد دارم که احترام باشه. احترام باشه مطمئناً 100% پشت سرش دوست و دوست شدن هم هستش پشت سرش.
دوستی و دوست داشتن و صمیمیت.
ارتباط درست همون احترام و احسان و نیکی کردن بهشونه که حتی در حالت پیری، نه اینکه حالا بعضیا مثلا مادر و پدر جوونی که دارن خوشحالن، ولی بعضیا هستن مادر و پدر پیری که دارن پیش خودشون یه خورده سرشکسته هستن که مثلا مادر و پدر من به این وضع هستن. در این حالت اگر پدر و مادر احترام بگذاریم، بی حرمتی بهشون نکنیم، چون حالت پیری برای پدر و مادر یک حالتی که زود از فرزندش رنجیده میشه، در اون حالته که باید فرزند به پدر مادر خودش احترام بذاره، حتی حد که حرمتی، اخمی، ناراحتی حالا جلو همسرش، جلو بچه هاش به پدر مادر نکنه که باعث ناراحتی و رنج پدر مادر بشه.
آیا در این دوره از زندگیتون که دوره جوانیه شده با احسان به والدین بازتاب و نتیجه اون رو هم دیده باشین؟
خیلی زیاد من دیدم نتیجه، یعنی هر کاری که پدرم یا مادرم گفته انجام بده و من انجام دادم به نتیجه خوبی ازش رسیدم، و هر کاری که مثلا حالا اونایی که میگفتن انجام ندم من سعی کنم انجام ندم، ولی خب تا حدودی هم خودم تجربه کنم، هم همسن و سالام دوستان بودن، یه کاری که مثلا پدرشون یا مادرشون تا حدودی راضی نبوده انجام دادن به نتیجه نرسیدن و ناموفق شدن.
بله بعض وقتا شده مثلا به خاطر پدر مادرم یه کاری رو نکردم، بعدش خودش خود به خود اون کار مثلا درست شده.
من همینطور موقعی که مطمئن بودم واقعا دعای پدر مادرم پشت سرم هست، خب هم با اطمینان خاطر اون کار انجام دادم، هم که راحت تر تونستم به اون هدفم برسم و مطمئن بودم که توی موفقیت خب دعای اونا بوده که پشت سر من بوده.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوونمون میگفت تقریبا این حرفایی رو که استاد گفتن تا حدودی میدونم، بازم تاکید میکنم تا حدودی، ولی میدونی سوال من چیه؟ اینه که من به عنوان یه جوون چجوری میتونم به پدر و مادرم احترام بذارم؟ یعنی راحت تر بگم، میخوام بدونم آیا احترام گذاشتن به والدین و به پدر و مادر سن خاصی داره؟ گفتم نمیدونم، ولی شاید توی جوون توی این سنی که هستی یا کمتر از سن تو نتونن به اندازه کسی که بزرگتر از شما هستن به پدر و مادر خودشون نیکی کنن. شاید مسئولیت اونا یه جورایی بیشتر باشه، یا اینکه در حد خودشون بتونن کارهایی رو انجام بدن که یه نوجوان یا جوان نتونه اون کارا رو انجام بده. فکر کنم بازم اگر بشینیم پای صحبت‌های استاد حاجی علی اکبری بتونیم جواب سوالمون رو بگیریم. موافقی؟
مواردی که به نظر میرسه به عنوان شیوه های احسان و نیکی نسبت به پدر و مادر با توجه به یک نوجوان، حالا فرض من در این بحث اینه که مخاطب ما یک نوجوانه، اگر سنتون کمتر بود یه مقدار متفاوت بود، اگر هم بیشتر بود باز مواردی اضافه میشد، یه چیزای تازه‌ای هم اونجاها اضافه میشه برای کسانی که فرزند بزرگسال یک خانواده و یک پدر و مادر هستن، باز متفاوت. فرض ما با مخاطب نوجوان هست. از مصادیق روشن احسان و نیکی به پدر و مادر اینه که ما برای اونها مایه مباهات، آبرو، افتخار و نور چشم باشیم. این یک قاعده کلی. خب این یک نکته به طور کلی، اما این رو خاطرتون داشته باشید. اما مواردی که میشه به عنوان محورهای احسان یا نیکی و بر نسبت به پدر و مادر اینها رو معرفی کرد، عبارتند از یک اطاعت. محور اول عبارت است از اطاعت، یعنی ما همیشه نسبت به خواسته های اونها که به صورت مخصوصا جدیتر مطرح میکنن، یعنی اونجایی که امر یا نهیه، ما حالت مطیع داشته باشیم. این خواست پروردگار متعال از ما. یک جا استثناء شده، اونجا باز تعبیرم همینه، فرمود و ان جا هدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علمون فلا تطعهما، اگر اونها در صدد برآمدند که تو نسبت به خداوند شرک بورزی، یعنی اونها رو نستجیر بالله در کنار خدا قرار بدی و فرمان اونها رو به طور استقلالی در نظر بگیری یا بخوای ترجیح بدی نسبت به خداوند، اینجا شما اطاعت نکنید از پدر مادر، یا خواستن یک مثلا طاعتی رو شما ترک کنید از طاعت الهی، باز هم نمیشه. اما در غیر این مورد، یعنی از این نکته که گذشتید، در سایر موارد حتی جاهایی که در منظر شرعی جنبه استحبابی داره، مثلا یک کاری رو خدای متعال برای شما انجامش رو نیک شمرده، منتها به شما فرمان نداده، مثلا شرکت در نماز جماعت خب خیلی مستحسنه، گرفتن روزه مستحبی خیلی مستحسنه، رفتن به سفر زیارتی خیلی خوب و نیکوست، مستحبه، خیلی ثواب داره. اما اگر مادر یا پدر منع کنن فرزند رو از رفتن و بگن اگه تو بری ما اذیت میشیم، راضی نیستم که بری، از این قبیل، خب در این موارد ترجیح با چیه؟ ترجیح با اون نرفتن و نهی، عمل به نهی مادره یا پدر که به شما میگه نباید برین، شما اگه برید مثلا من اذیت میشم و امثال اینها. میخوام بگم تا کجا این خواست پدر و مادر نافذه، که مثلا شما اگر یه سفر زیارتی تشریف ببرید، منتها توی همین سفر نهی مادر پشت سر شما یا نهی پدرتون پشت سر شما باشه، این سفر برای شما میشه سفر معصیت و در این سفر نمازتون رو هم باید تمام بخونید، چون در سفر معصیت انسان نمازشو تمام بخونه. قد مسئله اهمیت داره.
مادرم ای مهربان ای نازنین، ای به زیر پای تو خورده بریم، مادرم ای مهربان ای نازنین، ای به زیر پای تو خورده بریم، ای امید اولی ای پناه آخرت، ای امید اولی ای پناه آخرم، سایه تو بر سرم، زنده باشی مادرم، زنده باشی مادرم.
جوونمون میگفت میدونی چیه؟ حالا تصمیم میگیریم که به حرف پدر و مادر گوش بدیم، جاهایی که دوست ندارن نریم یا کارهایی که راضی نیستن انجام ندیم. اما میدونی بعضی وقتا پدر و مادرها یه چیزایی از آدم میخوان که معصیت و نافرمانی از خدا نیست، اما من جوان حس میکنم که به صلاح هم نیستش یا اصلا دوست ندارم که این کارو انجام بدم. اینجا باید چی بگم؟ بازم باید بگم چشم؟ نگاهی بهش کردم و گفتم سوال خوبیه، ببینیم استاد حاج علی اکبری چی میگن.
ببینید وقتی که اونها چیزی رو از ما میخوان، دستوری رو به ما میدن، ما چند جور میتونیم رفتار کنیم، درسته؟ کلی میشه معطل کرد، میشه زمان رو سپری کرد، میشه بهانه اوورد، آخرش هم انجام میدیم ها، ولی با کلی بالاخره مقدمات ناپسند اینجوری. این خلاف احسان به پدر و مادر. احسان به پدر و مادر در مقام اطاعت چی اقتضا میکنه؟ که ما بریم به استقبال خواستشون، یعنی تا گفتن با خوشرویی، مثل که کسی که آماده هست به خدمت، آماده است به فرمان، گوش به فرمانه، الان آماده است تا گفتن فلان کار چشم. بله، مواردی هست که شما تشخیصتون در اون فرامین متفاوته، شما تشخیصتون انجام این کاری که مادر ازتون خواسته یا پدر خواسته برخلاف مصلحت شماست. خب اینجا تکلیف چیه؟ اینجا تکلیف اینه که سعی کنید پدر و مادر رو راضی کنید و متوجهشون کنید. اینجا دیگه باید موضع شما موضع توجیهی باشه، دلیل خودتون رو بیارید، استدلال کنید. اینجاها جا داره که انسان یه مقدار معطل کنه، توضیح بده، توضیح بخواد تا مسئله روشن بشه. حتی گاهی امر موکول به مشورت کنه، بگه حالا شما مثلا با پدر هم مشورت کن، اگه پدر بگه با مادر مشورت کن، بگیم با برادر و خواهر مشورت بشه، با معلم ما مشورت کنید. اینو میشه. این جاییست که شما مطمئنید انجام این فرمان برای شما خسارت باره. اما اگر نه، در شرایط معمولی است، فقط همون کلمه چشم خالص با خوشرویی و استقبال بدون هیچ منتی. انجامم که دادیم هیچ وقت بعدش منتی نداشته باشیم، چون اینم خیلی بده که بعد از اینکه فرمان رو اطاعت کردیم بخوایم حالت مثلا منت و امثال اینها به خودمون بگیریم نسبت به اونها. محور دومی که میتونم به عنوان یکی دیگر از جلوه های احسان و نیکی به پدر و مادر خدمتتون عرض کنم، خدمت کردن به پدر مادر. این یه مقداری شبیه اطاعت هست اما متفاوته. اطاعت فرمان توشه، یعنی پدر و مادر دستور میدن، ما هم میگیم چشم و اون دستور رو اجرا میکنیم. اما در خدمت نیازی به دستور نیست. ما باید شرایط و اوضاع و احوال پدر و مادر رو در نظر بگیریم، ببینیم ما چی کار میتونیم براشون بکنیم. حالا تو این شرایطی که الان اونها قرار دارن و شرایطی که من قرار دارم، ببینیم که ما چی کار میتونیم انجام بدیم نسبت به پدر و مادر. این خدمت میتونه بدنی باشه، یعنی نیاز به این باشه که مثلا ما پاشیم، فرض بفهمید که در کارهای منزل به مادر کمک کنیم، در کارهای بیرون در شرایطی که ممکن باشه به پدر مثلا کمک کنیم. از به خدمتتون که ممکنه مالی باشه، مثلا ما امکانی پولی چیزی برامون فراهم شده، اونها رو به بعضی از خواسته هاشون با این کمک مالی خودمون مثلا برسونیم. ممکنه در امور آخرتی باشه، موارد متفاوتی است. فقط می‌فهمید خدمتی که انسان میتونه نسبت به پدر و مادر خودش داشته باشه. پس آهنگ عمومی رفتار ما نسبت به پدر و مادر باید آهنگ خدمت باشه.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت.
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی.
شما رابطتون با پدر و مادرتون چطوریه؟
من رابطم خیلی خوب هستش.
متوسطه، نه خوبه نه بده.
رابطه خوبی دارم، صمیمانه است، بعد خیلی هم دوستشون دارم.
رابطه‌ام با پدر و مادرم خوب هستش. همیشه در خودم این حسو دارم که هر چقدرم بهشون احترام کنم، من نمیتونم اون زحماتی که برام کشیدن جبران کنم.
خب از اونجایی که خودم پدرم و میفهمم که برای بزرگ کردن یه بچه چقدر پدر زحمت میکشه و از قانون عاطفه و احساس خودش استفاده میکنه، هر موقعی که من ایشون رو ببینم، در هر جا باشم، در هر موقعیتی هم باشم، دست ایشون رو من میبوسم.
به نظر شما چطور میشه قدردان پدر و مادر بود؟
حداقل تنها کاری که کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که حرفاشون رو گوش بدیم.
هر کاری بکنیم نمیتونیم قدردانشون باشیم، ولی تا اون جایی که میتونیم با احترام بهشون بذاریم، دوستشون داشته باشیم.
فقط میتونم بگم دلشون رو نشکنیم. این تنها چیزیه که میتونیم ما قدر پدر مادرمون بدیم، چون بهترین هدیه دنیا رو اگه براشون ببریم ولی از همون راضی نباشن فکر نمی‌کنم.
محبت پدر مادر مقیاس نداره، یعنی هیچ میزانی نداره، هیچ وسیله‌ای نیست که بسنجی چقدر با ما خوب بودن، با محبت بودن که بشه جبرانش کرد.
به نظر شما احسان به والدین میتونه ما رو در رسیدن به کلیدهای خوشبختی در زندگی کمک کنه؟
تا حدودی بله.
به نظر من کاملا میتونه، یعنی واقعا به موفقیت میرسی.
مطمئنن همینجور هست، چون رضایت اونا اگه باشه و دعای خیر اونها پشت سر بچه هاشون باشه، مطمئنن اگه سرنوشت بچه ها طوری باشه که توی یه راهایی که میخوان قدم بذارن راهی مناسب نباشه ولی همیشه پدر مادر راضی باشن، مطمئنن سرنوشتشون عوض میشه و چون رضایت پدر مادر که باشه خدا هم از اون فرزندان راضیه، به خاطر اون 100% به اون موفقیت که باید برسن میرسن.
100%. حتی اگه زندگی علما رو مطالعه کنیم، یکی از کلیدها و پله‌های ترقی که بالا رفتن همون احترام و نیکی به والدینشون هست.
به جوونمون گفتم خلاصه جوون، بدون که نیکی به پدر و مادر مسیر سعادته، تو در کنار پدر و مادر که هستی انگار توی بهشت داری زندگی میکنی، پس قدرشون رو بدون. جوونمون گفت داشتم فکر میکردم نیکی کردن فقط این نیست که کاری براشون انجام بدیم، شاید چیزای دیگه هم باشه که ما خبر نداریم. گفتم اتفاقا هست، اینجاست که تازه یه جورایی به جاهای لطیف و قشنگش میرسیم، اونقدر قشنگ و لطیف که هر لحظه از زندگیت پر از ثواب و نور الهی میشه. حرفای استاد حاج علی اکبری رو بشنویم.
محور بعدی عبارت است از محبت و خیرخواهی. نمونه هایش رو خدمتون عرض میکنم، نمونه هایی که الان عرض میکنم در روایات ما هم هست. مثلا تعبیر نگاه محبت آمیز، نگاه ها متفاوته دیگه، این که انسان از سر محبت به پدر و مادر نگاه کنه، که در نگاه او محبت بجوشه، صمیمیت نسبت به اونها بجوشه، که اینو گفتن عبادت هم هست. نگاه محبت آمیز به چهره پدر و مادر عبادته، عبادت خدای متعال. سخن محبت آمیز گفتن، انسان وقتی با اونها صحبت میکنه خیلی فهم کنه، آهنگ کلام درش صمیمیت و مهر و عاطفه و محبت و امثال اینها باشه، مثلا در نوع صدا زدن اونها، انتخاب کلمات، کلماتی که انسان با اون کلمات پدر یا مادر خودش رو خطاب میکنه، اینا خیلی مهمه. شما شنیدید حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی پدر رو صدا میزدن با تعابیر یا رسول الله یا نبی الله امثال اینها، پیامبر اکرم از زهرا رو خواستن فرمودن دخترم این برای دیگرانه، بین من و تو رابطه پدر فرزندیه، تو باید به من لفظ پدر رو خطاب کنی، به من بگو پدر، پدر جان، اینجوری من صدا کن، به من نگو یا رسول الله. قرض این که اون تعبیری که ما انتخاب میکنیم تعبیری محبت آمیز باشه برای صدا زدن اونها، مداوم دعاگوشون باشیم، هر وقت فرصت دعا برای ما پیش آمد برای اونها طلب مغفرت، طلب رحمت از خدای متعال بکنیم، از خداوند براشون طول عمر بخوایم، سلامتی بخوایم. یکی دیگه از جلوه های محبت به دل نگرفتنه. آدم از کسی که دوستش داره به دل نمیگیره، گاهی مثلا ممکنه جفایی، بدخلقی، چیزی مثلا اتفاق بیفته، اما اینا از پدر و مادر هیچ وقت انسان نباید به دل بگیره و همیشه این رو باید با توجیهی که پیش خودش داره به حساب اون حسن نظر اونها، به حساب دل پاک و خیرخواه اونها بگذاره. حالت غمخواری داشتن نسبت به اونها، حالت شفقت. انسان وقتی کسی رو دوست داره میشه غمخوارش. محور بعدی احترام و تکریمه. این رفتار ما با اونها رفتار احترام آمیز باشه. خب این احترام کردن و تکریم و بزرگ داشت در سخن ما، در اخلاق ما و در عمل ما باید خودش رو نشان بده. این که مثلا بالای دستشون انسان نشینه، هر جای نشستن همیشه پایین دست قرار بگیره، جلوشون راه نره، هیچ وقت از اونها جلو نیفته، با اونها مشورت کنه در کارهایی که اونها هم نظر این ندارن که حتما شما نظرشون رو بپرسید، ولی این تماس گرفتن، سوال کردن در جایی که میبینید این میتونه نقش داشته باشه، وقتی وارد میشن در برابرشون انسان تمام قامت بایسته، هیچ وقت نشه یه وقت پدر یا مادر وارد بشن مثلا دختر خانم اونجا نشستن سر کار خودشونه، به استقبالشون بره، از در که میان زنگو که میزنن بچه ها بدوهن، به استقبال برن، استقبال کنن، تا اجازه ندادن ننشینید، جلوشون بیستید و اجازه بگیرید برای نشستن. مثلا اینها نمونه های همون رفتارهای احترام آمیزه دیگه، تا بوسیدن دست که در مورد پدر و مادر اصلا جای مخصوص خودش رو داره.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان، پدر و مادر تو بهشت تو هستن، بهشتی که وسعت و انتهایی نداره، از این زیبایی بهره ببر و قدرشون رو بدون تا دیر نشده. خدا نگه، خدا نگهدار.
ای جوان تا همایش کنی،
به درگاه ایزد نیایش کنیم، به اسلام و قرآن گرایش کنیم، زمین را پر از دین و دانش کنیم، به رهبر به اسلام پاینده ایم، نگهبان ایران آینده ایم.